بسم الله الرحمن الرحیم و من هو ای و من اللفظیه السجع از محسن لفظی سجع که سومی از محسنات لفظیه باشد و هو تواتع الفاصلتین من النثر على حرف واحد فی الاخره. سجع ابتداعا مصنف تعریف میکند، میگه سجع عبارت است از توافق دو تا فاصله از نصب بر حرف واحد، اونم در آخر. تکه های کلام نثری را میگن فقره، هر تکه را میگن فقره، قرینه هم بهش میگن. کلمه آخر فقره را میگن فاصله، کما این که در نظم تکه نظمی را میگفتن بیت، کلمه آخر بیت را میگفتن قافیه. در فقره هم کلمه آخر فقره را میگن فاصله. حرف آخر قافیه و همچنین حرف آخر فاصله را میگن روی، حرف روی. منتهی سکاکی در مفتاح چند چیز را استثناء کرده، میگه در آخر فاصله یا قافیه اگر از این حرفا باشد بی این حرفا نمیگن حرف روی. مثلا حالا واو یا الف یا تای گرد در آخر باشد به اون حرف روی نمیگن. سکاکیست مفتاح العلوم صفحه 239، اونجا دارد و المراد بر روی الحرف الاخر من حروف القافیه. فاصله شم همین جوری سال قافیه رو گفته. و المراد بر روی الحرف الاخر من حروف القافیه الا یک ما کان تنوینا او بدلا من التنوین، دو او کان حرفا اشباعیا مجلوبا لبیان الحركه. مثل المنزلا، المنزلو، المنزلی. المنزله اشباه میکنن میشد المنزلا، المنزلو اشباهش میکنن میشه المنزلو، المنزله اون کسره رو اشباه میکنن میشد المنزلی. حالا این حروف اشباه حرف روی به حساب نمیان. خلاصه قریب یک صفحه اینجا حالا ما نوشته ایم شش چیز رو استثناء میکنه که اینها میگه در آخرم واقع بشند اینها حرف روی نیستند.
شرط اشباع حرف روی نیستند، اگر نه اگر اشباع نشن که نمیشه حرف روی باید
بعدن. مثلا حالا سه سومی حالا میخواید مجبوریم این عربیش بخوانیم براتان دیگه، با فارسی معناش کاری نداشته باشید، چون معناش چیز بشه قریب یک جلسه طول میکشه، فقط تونتون عربیش میخوانیم برای شما که بعضی اشکالات برطرف بشه. سه، اوقاع من مقام الاشبائی فی کونهی مجلوبن لبیان الحرکه و هوال ها مثل کتابیه و حسابیه. های کتابیه های حسابیه هم حرف روی به حساب نمیاد. چهار، او مشابهن للحرف الاشبائی کالف زمیر الاسنی و کواب زمیر الجماعه زربو واو زمیر جمع حرف اشبا به حساب چی؟ حرف روی به حساب نمیاد. و کواب زمیر الجماعه مزمومن ما قبلها و کیا زمیر المعنس مکسورن ما قبلها مثل لم یدربا لم یدربو لم تدربی و یلحق الالف فی مثل انتما و دربتما و فی و منکما و الوا فی مثل انتمو و ضربتمو و منکمو و منهمو به الف ضربا و واو ضربو. اینم چهار تا شماره چهار و چیزهای زیادی گفتیم. پنجمی، اوکان مشابهن للقائم مقام الاشبائی که ها التعنیث و ها الزمیر متحرکن ما قبلهما دون الساکنه مثل تلخه و حمزه و مثل غلامه و ضربه. اینا هم همینجور. فان کل واحد من ذلک یسما وصلا لا رویا. اینا رو میگن حرف وصل و حرف روی نمیگن. ششمی، و کثیرا ما تجر الالف و الواو و الیاء الاصولی. واوی که حرف اصلی است، یایی که حرف اصلی است، الفی که حرف اصلی است، اینا هم بعضی اوقات از روی بودن خارج میشن. و کثیرا ما تجر الالف و الواو و الیاء الاصولی مثل ثرا یسرو و یسری و الهاء الاصلی مثل اشبهه و اعمهه مجرى الحروف الاشبائیه و القائمت مقامها و ذالک اثناء القصائد على سبیل التوسق. مفتاح العلوم صفحه 239. پس بنابراین حرف روی یک استثناءاتی هم دارد، مطلق حرفی که در آخر فاصله یا قافیه واقع بشد اینجور نیست که بهش بگن حرف روی. این استثناءات یاد انسان باشه خیلی جاها کمک میکنه، چون اگر اینها یاد انسان نباشه خیلی حرفایی که میزنن به نظر انسان درست از آب در نمیاد، با اینکه ای بسا صحیح هست. حالا سج عبارت است از تواتو و توافق دوتا فاصله، یعنی دوتا کلمه‌ای که در آخر دوتا فقره قرار گرفتند. از نصر، دوتا فاصله از نصر، کلام نصری، توافق دوتا فاصله بر حرف واحد، یعنی آخر این فاصله با آخر اون یکی فاصله حرفشان یکی بشن. برای توضیح آورده دیگه، چون تعریف میخواد بکنه سجعه، حتی المقدور در سج بایستی همه خصوصیات صراحتن گفته بشه. بر حرف واحد، اون حرف واحد هم بایستی در آخر فاصله ها قرار بگیرد. این تعریف سج بود در عبارت مصنف. بعد مصنف میگه و هو معنا قول سکاکی هو یسجع فی النثر کالقافیت فی الشعر. سکاکی آمده سجع اینگونه تعریف کرده، هو فی النثر کالقافیت فی الشعر، اون سجع در نثر مثل قافیه میماند در شعر. خطیب قزوینی میگد که معنای حرف سکاکی هم همین است که ما گفتیم و همین تواتع الفاصلتین من الناس على حرف واحد معنای قول سکاکیست در تعریف سج که گفته بود هو یعنی سج در نثر مثل قافیه است در شعر. شارح آمده این حرف مصنف را میخواد توضیح بده، یعنی مصنف میگد اونی که ما گفتیم معنای قول سکاکیست، این شارح میخواد توضیح بده که ای بس و کسی بگه نه خیر، حرف سکاکی با حرف مصنف فرق داره، چطور میگی معنای حرف سکاکی هم همینیست که ما گفتیم؟ حالا شارح برای بیان این مطلب میگه یعنی ان هذا مقصود کلام سکاکی و محصوله، مراد مصنف این است که مراد سکاکی از تعریف سج همین است که ما گفتیم و محصول تعریفی که سکاکی کرده برای سج همین است که ما گفتیم. منظور مصنف اینه و الا سکاکی به توافق فاصلتین در حرف اخیر سج نمیگه. سکاکی سج خود اون کلمه ای را میگن که میگد که در آخر کلام نثری قرار گرفته. یعنی قافیه در نظم چه بود؟ کلمه آخر. سکاکی میگد سج در نثر به منزله قافیه در نثره. حساب بکنید پس سکاکی به خود اون فاصله که کلمه اخیر در فقره است به اون کلمه اخیر در فقره سکاکی میگد سج. مصنف میگد توافق دو کلمه در حرف اخیر. سکاکی میگد سج خود اون کلمه است که در آخر قرار گرفته، کلمه ای که آخرش با کلمه اون با آخرین کلمه اون یکی فقره در حرف اخیر مثل همه. به عبارت اخرى فواصل را سکاکی میگد سج، نه توافق فواصل را. مصنف میگد توافق فواصل در حرف اخیر سج، سکاکی در واقع میخواد بگد خود فواصل سج ان، حرفشون با هم فرق میکنه. وقت چطور خطیب میگد به این که معنای حرف سکاکی هم همین است که ما گفتیم؟ شارح میگه منظور مصنف این است که خلاصه حرف سکاکی به همینی برمیگردد که ما گفتیم. یعنی سکاکی که میگه فاصله های فقره ها سجعن چون در حرف اخیر با هم موافقن، برگشت این حرف به حرف ما میشود، برگشتش به حرف ما میشود. آره، یعنی اینی که ما گفتیم در تعریف سج که تواتع الفاصلتین تا آخر باشه همین مقصود کلام سکاکیست و محصول کلام سکاکیست از تعریف سج، و الا میگه اگر مراد مصنفی نباشد حرف سکاکی با حرف مصنف فرق داره. و الا فسجع او على تفسیر المذکور، تفسیر مذکور همین تفسیر مصنفه ها، به معنی المصدر اعنی توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر و على کلام سکاکی هو نفس اللفظ المتواتع الاخره فی آخر الفقر. میگه اگر مراد مصنف این نباشد که منظورش این نیست که خلاصه حرف سکاکی به حرف ما برمیگردد، اگر منظور این نباشد پس سج بنابر تفسیر مصنف که ذکر شد به معنی مصدری بود، اعنی توافق دو فاصله در حرف اخیر. موافقت در حرف اخیر معنای سج بود در عبارت مصنف، نه خود اون فواصل، فواصلی که آخرشان به یک حرف تمام شد. ولی بنابر کلام سکاکی، سج خود اون لفظه، خود لفظ، خود اون لفظیست که متواتئ الآخر است. لفظی که متواتئ الآخر است یعنی لفظی که آخرش موافق است با اون یکی لفظی که در آخر اون فقره است. خود اون لفظیست که متواتئ الآخر است که در اواخر فقره ها قرار گرفته. دو تا فقره، سه تا فقره، اون فاصله هایی که آمده است آخر فاصله ها به یک حرف تمام بشه. خود این فاصله هایی که به یک حرف تمام شده اند، خود این فاصله ها را سکاکی میگرد سج. در معنای قافیه پنج قوله، اینجا سکاکی در مفتاح 238. در معنای قافیه اختلاف است، دارد اختلاف و فلقافیه پنج قول. یک قول این است که خود کلمه‌ای که در آخر بیت، خود اون کلمه آخر در بیت را میگه قافیه. یک قول اینه. تمام شد. ولذا یک کسی میگه از کجا میگی؟ سکاکی خود اون فواصل را میگد، یعنی فواصلی که متوافق الآخرند، به خود اون الفاظ میگد از جا. شارح دو تا دلیل ذکر میکنه که با این دو دلیل اثبات کند که به نظر سکاکی سج خود اون فاصله است، منطقه فاصله ای که با اون یکی فاصله حرف آخرشان یکیست، نه مطلق فاصله. ولذا ذکره ولذا، لذا یعنی چون که به نظر سکاکی سج خود اون فاصله است، به این خاطر یک ذکره از سکاکی به لفظ الجمع، این یک دلیل. و دلیل دوم، و قال انها فی النثر کالقوافی فی الشعر، اینم دلیل دوم. این دو تا دلیل را ذکر کرده برای اثبات اینکه سکاکی سج را خود اون کلمه آخر در فقره میداند، خود فاصله میداند. و به همین خاطر که سکاکی سج را خود اون کلمه میداند، اولا ذکر کرده است سکاکی سج را به لفظ جمع در مفتاح العلوم صفحه 182. سکاکی عبارتش اینه: و من جهات الحسن الاسجاء، اسجاء را به لفظ جمع آورده، و هی فی النثر کالقوافی فی الشعر. در این تعریف اسجاء را به لفظ جمع آورده. اگر سج به معنای مستری باشد دیگه معنا ندارد جمع بسته بشه. سجعی که به معنای خود اون کلمه است، چون کلمه متعدد است قابل جمعه. ضرب به معنای مستری اسم جنس میگن تثنیه و جمع نداره. بله از ضرب افراد اراده بشد کنید، ولی ضرب اسم جنسی قابل تثنیه و جمع نیست، چون یکی بیشتر نیست. سجع به معنای مصدری هم یکی در واقع بیشتر نیست، اون قابل تثنیه و جمع نیست. و سکاکی از اونجایی که خود اون فاصله ها را، اون الفاظ را سجع میداند، ولذا سج را به صورت جمع آورده، گفته اسجا. و من جهات الحسن الاسجا به صیغه جمع، اسجا یعنی خود اون الفاظ. و به همین خاطر ذکر کرده اون سج را سکاکی به لفظ جمع. این دلیل اول. و قاله قالم اتفس به جای ذکرهو، یعنی ولذا قاله انها فی النطره کالقوافی فی الشعر. این را کجا گفته؟ باز در تعریف همون اسجا بودا، اصل تعریف را خواندیم. و من جهات الحسن الاسجا و هی فی النطره کالقوافی فی الشعر. قوافی چیا هستن؟ خود اون کلمات آخر در ابیات. اسجا کی مثل قوافی در میان؟ در صورتی که مراد از اسجا الفاظ باشه، و الا سجع به معنای مصدری معنا ندارد که بگیم، شباهت دارد به قافیه، قافیه لفظه. اگر گفتیم سجع مثل قافیه است، معناش این است که سجع هم لفظه. سکاکی پا شده اسجا را به صیغه جمع آورده که با لفظ مناسب است نه با معنای مصدری. و ثانیاً پا شده اسجا را تشبیه کرده است به قوافی. قوافی الفاظند، پس معناش این است که اسجا هم بایستی الفاظ باشند. و قال، یعنی و همچنین ولذا قال انها، یعنی ان اون اسجا در نثر مثل قوافیان در شعر. کسی میپرسه این دلیل دوم شما چطور دلیل میشد بر اینکه مراد سکاکی از اسجا الفاظه؟ میگه وذالک، وذالک یعنی قول سکاکی انها فی النثر کالقوافی فی الشعر چگونه دلیل میشود بر اینکه سکاکی سج را خود لفظ میداند؟ به این خاطر است که قافیه خودش لفظون فی آخر البیت، قافیه به اون لفظی میگن که در آخر بیت آمده باشد. سجعم اگر گفتی مثل قافیه است، لازمش این است که سجعم لفظ باشد دیگه، ولی غیر لفظ چه معنی دارد تشبیه بکنی به لفظ؟ مثل اینکه بگی زدن مثل کلمه زیده، غلط. از چنه های مثل کلمه زیده؟ و ذالک یعنی این دلیل دوم سکاکی به این نحوه است که قافیه لفظی است در آخر بیت. حالا اون قافیه که لفظ است در آخر بیت، اون لفظ چه مقدارش قافیه است؟ میگه در اون دیگه اختلافه. قافیه یا خود اون کلمه است که در آخر قرار گرفته، اما الکلمه تو نفسها، یا خود اون کلمه آخر است. اول حرف الاخیر منها، یا حرف آخر قافیه است که بعضی گفتن چیزا حرف آخر از اون کلمه، بعضی گفتن خود کلمه آخر در بیت قافیه است، بعضی گفتن حرف اخیر کلمه اخیر قافیه است. ولی دو بعضی پا شدن گفتن که قافیه همون حرف روی است، قافیه حرف روی است. بعضی اینو گفت چون که قافیه لفظی است در آخر بیت، یا حالا خود اون کلمه است قافیه، یا حرف آخر از اون کلمه است، یا غیر این دو معناست، الا تفصیل المذاهب، بر اون بنابر اون تفصیلی که در مربوط به مذاهب مختلفه است که در قافیه وجود داره. گفتیم سکاکی راجع به قافیه 5 قول ذکر کرده. بندم میخوای تال عبارتش کوتاه عربیش همونو برای شما بخوانیم. قال السکاکی اختلفوا فی القافیه فهی عند الخلیل من آخر حرف فی البیت الى اول ساکن یلیه مع المتحرک الذی قبل الساکن، مثل تابا من اقل اللومه آذلا والعتابا. از اون والعتابا خلیل میگه اون تاباش قافیه است. دو و اندل اخفش آخر و کلمت فل بیت، اخفش میگه آخرین کلمه بیت قافیه است، مثل العتابا به کماله ها، یعنی کل الاتابار از چیز اخفش میگهد قافی است. و عند ابی علی قطرب و ابل عباس سعلب الروی، اینا میگن قافیه در بیت همون حرف روی بیته. اینم قول سوم. قول چهارم و ان بعضهم ان القافیه هی البیت، بعضی گفتن قافیه کل بیته. خب قول پنجم و ان بعضهم هی القصیده، قافیه اصلا کل قصیده، 15 بیت کلش قافیه است. این اقوال مختلفی است که در قافیه وجود دارد. جاشم خواستید مفتاح العلوم صفحه 238 تمام شد. بله اما تفصیلیه است دیگه، خبر برای اون قبلی بشد دیگه یا بدل بشد.
بدل از
قبلی. لأن القافیت لفظون فی آخر البیت، اما الکلمه تو، این الکلمه بدل بشود از اون لفظون. خب بعد میگه و لیست عبارتن ان تواتو الکلمه کلمتین من اواخر الابیات علا حرف واحد و علا از کلام سکاکی هو نفس و لفظ و لیست و نیست به نظر سکاکی اون سج عبارت است از توافق دو کلمه از اواخر ابیات بر حرف واحد قافیه. بله بله قافیه. و ذالک لان القافیه لفظ فی آخر البیت، اما الکلمه نفسها او الحرف الاخیر منها او غیر ذالک علی تفصیل المذاهب. و لیست یعنی لیست اون قافیه به نظر سکاکی عبارت از توافق دو کلمه از اواخر ابیات بر حرف واحد. شکاکی میگه سج همون قافیه است در واقع، قافیه که کسی با اون توافق نمیگه.
غلطه بس تعریف کنم از نظر سکاکی.
نه نه نه
سج اشتباه میشه دیگه.
نه سج را مصنف یک جور تعریف کرده، سکاکی هم جوری دیگه تعریف کرده. مصنف میخواست بگه برگشت حرف سکاکی هم به حرف ماست، حالا شارح در آخر میگه پس معلوم میشود که سج به دو معنا آمده در اصطلاح، یکی به معنای مصدری که مصنف گفت، یکی هم خود اون لفظی است که در آخر آمده که سکاکی اینی گفت. اینا به هم دیگه در واقع نزدیکند.
خب معنا خود سکاکی پس غلط میشه.
بله میگه ماحصلش اینه دیگه، یعنی سکاکی هم اصل حرفش به این برمیگردد. چه بگی اون دو کلمه‌ای که در حرف اخیر موافقند، چی این که بگی توافق اون دو کلمه در حرف اخیر، اینا به هم دیگه خیلی نزدیکن. ولذا میگه که حاصل حرف سکاکی هم همین است که ما گفتیم، ما حاصلش میشه. پس حاصل این است که السج قد یطلق علی الکلمه الاخیره من الفقره به اعتبار توافقها للکلمه الاخیره من الفقره الاخرى و قد یطلق علی نفس توافقها و مرجع المعنیین واحد. میگه پس حاصل حرف مصنف با حرف سکاکی این میشه. پس حاصل حرف مصنف که اونجور گفت و تا اینجا آمد و گفت حرف سکاکی هم به حرف ما برمیگرده، پس حاصل حرف مصنف این میشه سج گاهی اطلاق میشود بر خود اون کلمه اخیره از فقره، منتها به اعتبار توافق این کلمه با اون کلمه دیگر از فقره اخرى. دو تا کلمه، یکی در آخر این فقره یکی در آخر اون فقره، هر دو کلمه هم به یک حرف تمام شده. هر یک از این دو کلمه به اعتبار اینکه آخرش با آخر اون یکی موافق است، به هر یک از این دو کلمه به این اعتبار گفته میشه سج. این یک معنا. و گاهی اوقات هم اطلاق می شود سج بر خود اون توافق دو کلمه، دو کلمه‌ای که در آخر فقره ها قرار گرفتن، بر توافق اونها گاهی اوقات سجع گفته میشه. بعد میگه و مرجع هر دو معنا یکی میشد دیگه، یعنی این دو معنا به هم خیلی نزدیکند. تمام شد.
این حاصل و محصول بحثش چی میشه؟ اونجا یه محصول کلام نهجوری حاصل
محصول یعنی کنی که به دست میاد، به دست آورده شده. حاصلم یعنی اونی که خودش حاصل شده. حصله و حصلم و تعدی هم میاد، لازمم میاد. محصول یعنی کنی که تحصیل شده، به دست آورده شده در واقع. حاصلم یعنی اون از اون این حاصل شد دیگه، این به وجود آمد. آره دیگه لازم ملزو. یعنی ببینید یک چیز رو گاهی انسان از یک چیزی به دست میاره، به این میگن محصول. ولی اگر خودش بیاد و انسان به دست نیارد دیگه اونجا محصول گفتن معنی نداره. بله اون فرق هست. حاصل و محصول، کلمه محصول اسم مفعول است. حصله یعنی او را به دست آورد. حاصلم یعنی از اون چیز حاصل شد. منتها گاهی اوقات در اصطلاح معنی لغوی را کنار بگذاریم. گاهی اوقات میبینی حاصل و محصول در یک اصطلاح به یک معنی خاصی به کار میبرن. فرقشان نوعا در اصطلاحات اینا میگذارن، نه اینکه به حسب معنی لغوی مثلا همش یک فرقی باشه. بله دیگه اینجا معناش لغوی است.
حاصل و محصولی که رساله جدا در موردش نوشتن ظاهرا مربوط به اون بحث حاصل و محصول جامعه،
اونم ممکنه مال مربوط به جامعه باشه. خب که اونش هم باید یک معنی اصطلاحی برمیگردد مال جامعه باشه.
اونجا جامعه معنی لغوی گرفته اونجا، چون از دو کلمه حاصل و محصول استفاده کرده عنوان باب شده حاصل و محصول.
اونجا درسته، منتها ما یه مرتبه میگیم حاصل و محصول لغتا به چه معناست، یک مرتبه میگیم جامعه که اینا را به کار برده چه معنای اراده کرده. گاهی اوقات ممکنه یک مصنفی یک معانی را از یک جای در بیارد، اسم یکی را حاصل بگذارد، اسم دیگری را محصول بگذارد. به اعتبار مناسبتی که بین معنای لغوی و اصطلاحی هست این را معنی اصطلاحی قرار بده. خب بله بله دیگه، حالا اون استعمال شدنش میشه، ولی محصول یعنی از حرف سکاکی این به دست میاد. و هو یستجع ثلاثه و اضربن مترفون ان اختلفا ای الفاصلتان فی الوزن نحو مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اتوارا فان الوقار والاتوار مختلفان وزنا والا اي وان لم يختلفا في الوزن فان كان ما في احدى القرينتين قرينه من فقره است در واقع من الالفاظ او كان اكثره ای اکثر ما فی احد القرینتین مثل ما یقابله من القرینت الاخرى فی الوزن و التقفیه ای التوافق علی الحرف الاخیر فترسیعون نحو فهو یتبع الاسجاء بجواهر لفظه و یقرع الاسماء بزواجر وعزه و الا فهو متوازن نهو فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه. سجع در اینجا تقسیم میکند بر سه قسم: مترف، مرصع، یکی هم متوازی. عمدتاً سجع اصالتاً کار با فاصله ها داره. فاصله گفتیم کلمه اخیر در فقره. سجع هم حتماً بایستی در جای صورت بگیرد که اقلن دو تا فقره پشت سر هم آمدن. با یک فقره سج معنا ندارد، اقلن دو تا فقره بایستی باشد، آخر اون فقره ها به یک حرف تمام بشد تا سج تحقق پیدا کنه. حالا آمده در اینجا سج سه قسم میکند، چون که در سج گفتیم حرف آخرها که یکیست، منتها میماند اون فاصله ها و ما قبل فاصله ها. گاهی اوقات میبینی فاصله ها که به یک حرف تمام شده اند وزنشان هم یکیست، هم وزنند. اینجا اسمی از وزن که آورده میشه، وزن وزن عروضی است نه وزن تصریفی. در وزن تصریفی رعایت میشد حرف اصلی، حرف غیر اصلی، اینا هر کدام حساب خاص خودشون داره. یعلمو با عالمون به وزن تصریفی یکی نیست. اول یعلمو حرف زائده، اول عالم حرف اصلی است. دوم یعلمو حرف اصلی، دوم عالم حرف غیر اصلی است. در وزن تصریفی حروف اصلی با حروف زائد هر کدام حساب خاص خودش داره، ولی در وزن عروضی فرق نمیکنه. از این ناحیه عالم با یعلم و هم وزن به حساب میاد. اینم چهار حرفیه، اونم چهار حرفیه. اول هر دو متحرک است، دوم هر دو ساکن است، سوم هر دو متحرک. حالا حرف اصلی اینجا اول حرف اصلی، اونجا زائده، این فرق نمیکنه. ولذا در وزن عروضی حرف اصلی با حرف غیر اصلی فرقی نمیکنه. در وزن عروضی، در وزن تصریفی فرق داره. در وزن تصریفی اختلاف در نوع حرکات مؤثره. مثلا ضربه با ضربه به وزن تصریفی یک وزن نیستن، ولی در وزن عروضی اختلاف در نوع حرکت اثر نداره، ولذا ضربه با ضربه در وزن عروضی هم وزنند. یا مثلا در وزن عروضی تنوین حرف به حساب میاد، در وزن تصریفی حرف تنوین حرف به حساب نمیاد. به فرقهای دیگری هم در بین هست، شاید 5-6 تا فرق بین وزن عروضی و وزن تصریفی باشد. اینجا حالا منظور از این که این فاصله ها هم وزن باشن، منظور از اینجا وزن عروضی است نه وزن تصریفی باشد. یا کلمات قبل فاصله ها با همدیگه هم وزن باشن، منظور وزن عروضی است. حالا در سج میگد اون فاصله ها که به یک حرف باید تمام بشه و الا سج محقق نمیشه. یه مرتبه این است که این فاصله ها به یک حرف تمام شده، ولی وزن فاصله ها یکی نیست. وزن فاصله ها یکی نیست، یعنی به وزن عروضی اینها هم وزن نیستند. این گونه سج میگن مترف. مثال میزند با آیه شریفه ما لکم لا ترجون لله وقارا، فاصله وقار، وقد خلقکم اتوارا، فاصله اتوار. این دوتا فاصله به یک حرف تمام شده اند، سج محقق شد، ولی وزن عروضی اتوار با وقار یکی نیست. وقار چهار حرفه، اتوار 5 حرفه. حرف دوم در اتوار ساکنه، حرف دوم در وقار متحرکه، ولذا اینها به وزن عروضی یکی نیستن. سجعی که فاصله هاش به یک حرف تمام شده ولی وزن عروضی اونها یکی نیست، این قسم از سجع میگن مترف. اینه بخوانیم به مرسعش برسیم. و هو یعنی سجع سه قسمه، یک قسمش مترف است، این در صورتی است که مختلف باشند، یعنی اون دو تا فاصله در وزن عروضی خود، فقط آخرشان به یک حرف تمام شده. مثالش مثل این آیه شریفه ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا، چیست برایش، حالا خلاصه معنا دیگه، حالا چیست برای شما که برای خداوند عظمت قائل نمیشید، او را عظیم مثلا نمیشمارید و حال اینکه خلق کرده از شما را جور با جور. حالا در اینجا وقار و اطوار هم وزن نیستند. آیه سوره 71، نوح آیه 13 و 14، چون که وقار و اطوار مختلفند در وزن عروضی. مترف، اینا هی این ور اون ور زدن که چرا این رو گفتن مترف. حاشیه بعضی از کتابا از اطول مثل این که نقل کرده بود، میگن به این که مترف از تعریف، یعنی یه چیزی که جدید باشد بهش میگن تعریف. حالا اینجا بعضی ها این تراشیدن، اون دوتا فاصله هست، وزن دومی یک وزن جدیدی است غیر از وزن فاصله قبلی، به این خاطر گفتن این را گفتن مترف. البته این یه چیزی سالا بافتنی. بعدش دارد به این که و الا ای و ان لم یختلفا تا آخر، اگر آمد فاصله ها به وزن عروضی مثل هم بودند، آخرشان به یک حرف تمام شده، وزن فاصله ها هم مثل همه به وزن عروضی. این را دو قسمت میکنه، میگه یه مرتبه فقط فاصله ها هم وزن و هم تقفیه هستند، هم تقفیه یعنی آخرشان بیه کرف تمام بشه، هم وزنم که معلوم. یه مرتبه این فاصله ها هم وزن و هم تقفیه هستند، اون کلمات جلوتر هر کلمه مقابل با خودش. آخه ببینید، مثلا شما فرض کنید فقره اولا سه تا کلمه داره، سه تا لفظ داره، فقره ثانی هم سه تا لفظ داره، اینجاها فاصله این با فاصله اون مقابله، کلمه قبل الفاصله با کلمه قبل الفاصله اون موافقه مقابله، قبل قبل با قبل قبل همینجوری، سه سه. کلمه اولا با کلمه اولا از این، دومی با دومی، سومی با سومی، سومی هم یعنی همون فاصله ها مثلا. حالا یک مرتبه در کلامی که مسجعه فاصله ها هم وزنند و هم تقفیه، ولی اون جلوترها هر کلمه با مقابلش از اون یکی فقره اینجور نیست که هم وزن و هم تقفیه باشه، فقط فاصله ها اینجوری هن. این قسم از سجعه میگن متوازی، این قسم از سجعه را میگن متوازی که بعدن میاد. ولی اگر آمد مضافن بر این که فاصله ها هم وزن و هم تقفیه هستند، اون کلمات جلوتر هم هر کلمه با مقابلش از اون یکی فقره، تمام کلمات جلوی با تمام کلمات اون یکی فقره، هر کلمه با مقابلش هم وزن و هم تقفیه هست، اولی با اولی هم وزن و هم تقفیه، دومی با دومی، سومی با سومی، یا اینجوریه، یا بیشتر کلمات این فقره با بیشتر کلمات اون فقره هم وزن و هم تقفیه است. فاصله ها که آره، جلوتر از فاصله ها هم آره، فرد در جایی است که مثلا حالا هر فقره ای سه کلمه است، فاصله ها هم وزن و تقفیه، جلوتر از فاصله ها هم وزن و هم تقفیه، اون جلوتر از فاصله اونا دیگه هم وزن هم تخفیه نباشن. اکثر کلمات این فقره با اکثر کلمات اون، یا همه کلمات این فقره با همه کلمات اون یکی فقره هم وزن و هم تخفیه باشند، این را میگن سجع مرصع. حالا الان مرصع میخوانیم، بعدم متوازی را.
کلمات قبل دیگه بهش فقره گفته نمیشه.
نه کل اون تکه نثری را میگیم فقره، منتها هر فقره مرکب از چند تا کلمه است. مثلا این فقره ممکنه مرکب از سه کلمه باشد، اون یکی فقره هم مرکب از سه کلمه باشد. و الا، یعنی و اگر مختلف نشدند اون، این لم تختلفا نیست،
ما یختلفا داریم،
چون به فاصله ها برمیگردد قاعدتا بایستی تختلفا بشد. کتاب شما چیه؟ و این لم تختلفا یعنی اون دوتا فاصله در وزن، اونجا داشت این اختلفتا فل وزن اونجور، و الا یعنی و این لم تختلفا فل وزن، حرف رویشان که یکیست وزنشان هم یکی باشه. این خودش یعنی دو قسمه. فإن کانت، حالا این جایی که اختلاف در وزن ندارند، این را تقسیم میکند بر دو قسم، مرصع متوازی. و ان لم تختلفا فی الوزن فإن کان ما، یعنی تمام اون الفاظی که فی احد القرینتین، تمام اون چی که در یکی از اون دو قرینه هست، اون چه که در یکی از اون قرینه من الالفاظ، یا بوده باشد اکثر ما فی احد القرینتین، بیشتر اون الفاظ نه همشان، بوده باشد همه اون الفاظ یا بیشتر اون الفاظ، مثل ما یقابله من القرینه الاخرى فی الوزن و التقویه، مثل اون چه که مقابل این است از اون یکی قرینه، مثل هم باشند در وزن و در تقویه. فاصله ها مثل هم، کلمه قبل الفاصله با مقابلش از اون یکی مثل هم وزنن و تقویتن، جلوتر از اونم با مقابلش مثل هم وزنن و تقویتن الی آخر. تقویه یعنی چه؟ ای توافق علی الحرف الاخیر فترسی اون، این قسم از جناس چیز، این قسم از سج ترسیه. ترسیه گفتن بهترین بود که بگید مرسعه، ترسی هم صحیح ها، معنیش مفعولی، منطور اون یکی ها میگن چون مترف گفته و متوازی گفته اینم مناسب بود که به صیغه اسم مثلا مفعول بیاد و مرسع گفته بشه. حالا مثال میزند برای اونجایی که همه موافقند، نهو فهو بین ابو زید سروجی برمیگردد یا سروجی. فهو این کلام است مال حریری در مدح اون ابو زید. فهو یتبع الاسجاء بجواهر لفظه و یقرا الاسماء بزواجر وعظه. پس اون ابو زید طبع می کند سجعها را به وسیله جواهر لفظش. جواهر لفظه می تواند از قبیل لجین الما باشد، یعنی اضافه مشبهون به و مشبه و حذف ادات تشبیه، یعنی به وسیله لفظ خودش که این لفظ شباهت دارد به جواهر. طبع می کند اسجا را، یعنی کلام‌های مسجع را تشکیل می‌دهد به وسیله الفاظی کن الفاظ مثل جواهرند. و می‌کوبد به گوش‌ها را به وسیله زواجر وعظش. اضافه زواجر به وعظ، اضافه صفت به موصوفه، یعنی به وسیله موعظه های خودش که این موعظه هاش زواجرن به این معنا که مردم را نهی میکنن و من میکنن از اینکه مرتکب مثلا گناه بشند. حالا در اینجا اون هوه که حسابش جداست، فقره اولا یتبع الاسجاء به جواهر لفظه، فقره ثانیه یقرا الاسماء به زواجر وعظه. وعظهی با لفظهی دوتا فاصله هستن، هم وزن و هم تقفیه. زواجر با جواهر هم وزن و هم تقفیه، اسما با اسجا هم وزن و هم تقفیه، یقرا با یتبع هم وزن و هم تقفیه، تمام با تمام. تجمیع ما فی القرینت الثانیه موافق لما یقابله من القرینت الاولا. خب چون از این یکی مقابل ندارد از این بابه. آخه این یقره اتفست بر اون چیز دیگه، یتبعو یقره و اتفست بر یتبعو دیگه، این یکی بایستی در واقع مقابل ها را حساب کرد، یعنی اون سر اینم در میاد در واقع. نه نه نه، اون دارد، من تو عرض کردم مقابل، میگن هر کلمه با مقابلش از اون یکی، در دومی اون هوه مقابل ندارد، ولذا بایستی ثانیه را با اولی میسنجیم، اون تعداد کلمات حساب است. خودش هم میگه بله، میگه پس جمیع اونچه که در قرینه ثانیه است موافق است با اونچه که مقابل است، اون را از قرینه اولا. های یقابلهو برمیگردد به مای مافل قرینه ثانیه. و اما لفظ هوه فلا یقابلهو شیء من الثانیه، مقابل هوه از ثانیه چیزی نداریم تا اینکه بگی که این مقابل ها آیا با هم دیگه هم وزن و هم تقویه هستن یا نه. تمام شد. حالا شارح میگد مثال اکثر با اکثر را مصنف نزد. حالا شارح میگد در همین جمله اگر کلمه اسما تبدیل به آدان بشود، این کلام مثال میشد برای اکثر با اکثر، نه همه با همه. ولو قال بدل الاسماء الادان کان مثالا لما یکون اکثر ما فی الثانیه موافقا لما یقابله فی الاولا. اگر گفته بود این حریری به جای اسماء و یقرا الاسماء، به جای اسماء آذان گفته بود گوش ها بود، این کلام حریری مثال برای اون مرسعی که می باشد اکثر ما فقرت ثانیه موافق با مقابلش از فقره و قرینه اولا، چون آذان با اسماء اینا هم تخفیه که یقینا نیستن، اسماء اینه آذان هم نونه. آخوی اونجا گفتیم که هم وزن و هم تخفیه، وزنش به هم بخوره کار تمام، قافیهش به هم بخوره کار تمام. حالا در اینجا آذان و اسماء هم تخفیه که یقینا نیستن، میماند هم وزن بودنشان. آذان از اونجایی که آذان چند حرفیه؟ پنج تا دیگه، اسما هم پنج تا، اینا حساب بکنی حروفشان یه اندازه هست، منتها ممکنه بعضی یه خورده مناقشه کند و مثلا بگد آذان این اون قلب بهلف شده و با هم اندوینه، ولی نه، این اگر حساب بکنی اینا هم وزنن ولی هم تقویه نیستن. خب مثال میشد برای موافق در وزن و تخفیه اکثر با اکثر، نه همه با همه. و الا فهو متوازن، اگر این نشود فقط فاصله ها هم وزن و هم تخفیه هستن، نه بقیه، اونا مختلفن. مختلف بودن اونها سه جور قابل تصوره، نه وزنن یکی هن نه تخفیه تن. یا وزنن یکی هستن تقویتن نه، یا تقویتن یکی هستن وزنن نه. برای متوازی این سه صورت قابل تصوره، فاصله ها هم وزن هم تقویه، ولی جلوتر ها. اینجور نیست که وزنن و تقویتن مثل هم باشن، اینجور نیست که وزنن و تقویتن مثل هم باشن، یعنی یا نه وزنن مثل همن نه تقویتن، یا فقط وزنن مثل هم نیستن تقویتن مثل همن، یا عکسش. برای هر سه صورت مثال میزند. و الا فهو انسج متوازی است، یعنی ای و ان لم یکن جمیع ما فی القرینه ولا اکتره مثل ما یقابله من الاخرى فهو السجع المتوازی، نحو فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه، لاختلاف سرر و اکواب فی الوزن و تقویه جمیعا، وقد یختلف الوزن فقط نحو و المرسلات عرفا فالآصفات اصفا، وقد تختلف التقویه فقط کقولنا حصل الناطق و الصامت و هلک الحاسد و الشامت. یعنی و اگر نبوده باشد جمیع اونچه که در قرینه است و نه اکثرش مثل اونچه که مقابل این است از قرینه اخرى، نه جمیع مثل اون است نه اکثر، فقط فاصله ها، فهو السجع المتوازی. البته حالا گاهی اوقات هم ای بسا بزند فاصله ها باشد و ما قبل فاصله ها مثل هم بشن وزنن و تخفیتن. مثلا قرینه اولا 7 تا لفظه، قرینه ثانی هم 7 تا، فاصله ها مثل هم، ما قبل فاصله ها مثل هم، اون 5 تای دیگر مخالف هم. اینم بر طبق این بیان بایستی داخل در متوازی بکنیم. آیا متوازی اونیست که فقط فاصله ها هم وزن هم تخفیه باشند، یا اینکه نه همین که اکثر یا همه نشود متوازیست ولو اینکه فاصله ها مثل هم هم وزنن و تخفیتن، ما قبل فاصله ها هم مثل هم باشند وزنن تخفیتن. اینم بر طبق این بیان بایستی داخل در متوازی بشد، سجع متوازی است. مثل آیه شریفه فیها درون بهشت است سرر مرفوعه، سرر جمع سریر یعنی تخت، مرفوعه یعنی بالا برده شده، که منظور یعنی تخت های بلند، و اکواب موضوعه کوب هایی که نهاده شده اند، حالا در کنار نهر یا هرچی. اکواب جمع کوب است، کوب هم یعنی جام، یعنی کاسه، اونی که دسته ندارد به اون میگن کوب. حالا در اینجا موضوعه و مرفوعه هم وزن و هم تقفیه، حرف روی موضوعه و مرفوعه چه میشد؟ اینها تای گرد گفتیم حرف روی حساب نمیشه. مرفوعه و موضوعه هم وزن و هم تقفیه، ولی ما قبلشان اکواب و سرور نه تقفیتن مثل همان، یکی باس یکی، نه وزن عروضیشان یکی، سرور و اکواب هم وزن هم نیستن. لاختلاف سرور و اکواب در وزن و تقفیه جمعی گاهی اوقات مختلف می شود، اون ما قبل از ناحیه وزن فقط قافیهشان مثل همه، یعنی هر حرف آخر اون کلمات قبلی مثل همه، وزنشان مثل هم است. وقت یختلف الوزن فقط مثل والمرسلات عرفا فالآصفات اصفا. حالا اینجا عرفن و اصفن وزمن و تقویتن مثل هم اند. میماند مرسلات و آصفات، اینها هم حرف آخرشان هر دو تاست، ولی شارح اشتباه هم میگد مرسلات و آصفات وزن عروضیشان یکی نیست. مرسلات چند حرف داره؟ شش تا. آصفات چند تا؟ اونم شش تا. هم وزن و هم تخفیه هستن. اینا به وزن عروضی یکیه، هر دو شش حرف، در هر دو اول متحرک، دوم ساکن، سوم متحرک، چهارم متحرک، پنجم ساکن، آخرش. این اشتباهن شعر مثال زده برای اونجایی که وزنشان یکی نباشد. ولذا مثال این فرض آیه شریفه خوبه، و رب با کف کبر، بله و رب با کف کبر و ثیاب کف تهر، و ثیاب کف تهر، فکبر و فتهر وزنن و تخفیتن مثل هم که فاصله هستن، ولی ربکه و ثیابکه اینها وزنن مثل هم نیستن ولی تخفیتن مثل همند. خب تمام شد. این آیه هم سوره 77 مرسلات آیه 1 و 2، اون آیه قبلی هم سوره 88 غاشیه آیه 13 و 14. وقد تختلف تقفیتو، فقط میگه اون جلوی ها گاهی اوقات تقفیهشان فرق میکنه، وزن عروضیشان یکیست، کینم یعنی متوازیستون. مثالش مثل قول نام حسلا ناطق و سامت و هلک الحاسد و شامت. حسلا یعنی حاصل شد برای من، هم ناطق هم سامت. سامت نوعاً به طلا و نقره گفته میشه، ناطقم این مال اموال ها، یعنی این میخواد بگه برای من ثروت حاصل شد، مال حاصل شد. هم ناطق هم صامت. صامت نوعاً به طلا و نقره گفته میشه، ناطقم نوعاً به این حیوانات گفته میشه، از نمیدونم شطور امثال ذلک، ناطق به اونا گفته میشه. عبدم شامل میشه باز، میخواد بگه هم عبد دارم هم شطور دارم، اینجور چیزا. بعضی هم آمدن گفتن که ناطق خصوص عبد رو معنا کردن، ناطق رو و صامت رو هم حیوانات و اینا، ولی خب در لغت و اینا صامت یعنی طلا و نقره نوعاً، ناطق هم یعنی اون حیوانات و این حرفا که عبد رو هم قاعدتاً شامل بشه. و هلک الحاسد و شامت، وقتی که اینا برای من حاصل شد، اون آدمی که شماتت کننده است، اون آدمی که حسوده دیگه از دق مرد، ناراحت شد، هلاک شد حاسد و هلاک شد شامت و شماتت کننده. حالا در اینجا فقره اولا حسلا ناطق و صامت، فقره ثانیه هلک الحاسد و شامت. صامت و شامت هم وزن هم تقفیه، ولیکن حاسد و ناطق هم وزنن هم تخفیه نیستن. هلکه با حسله هم وزنن ولی هم تخفیه چیه؟ نیستن. وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.